استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ خواستار شد که موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان را پیگیری کند و این محدودیت‌های وضع شده بالای زنان و دختران را نقض حقوق بشر خواند. گفت که این موضوع به شکل جدی باید تعقیب شود. آقای بنت به رادیو صدای آمریکا گفت که چون صرف توییت و محکوم کردن کافی نیست، لذا وی خواستار پیگیری این موارد از سوی محکمه بین‌المللی جرایم شده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید طالبان میخواهند که زنان را از همه بخش‌های جامعه حذف کنند. خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد که جیمز کلیفرلی از طالبان خواسته که از تصمیم خود مبنی بر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی منصرف شوند و هشدار داد که این تصمیم زندگی میلیون‌ها افغان را به مشکلات مواجه می‌سازد. مقامات جبهه مقاومت ملی افغانستان تایید کرده اند که خیر محمد، خیرخواه اندرابی و غازی مرادی، دو تن از قماندانان این جبهه، دوشنبه در نبرد با طالبان کشته شده اند. صبغت الله احمدی، یک سخنگوی این جبهه، دیشب گفت که با طالبان نیز تلفات وارد شده است. وزارت‌های داخله و دفاع حکومت طالبان در مورد ادعای تلفات سنگین به افرادشان در جنگ اندراب هنوز تبصره نکرده اند. اسلام آباد میگوید که برای افزایش تعاملات تجارتی با ازبکستان دیروز نو تفاهم نامه امضا شد. سید نوید قمر، وزیر تجارت پاکستان، و خاجیف جمشید، معاون صدر اعظم ازبکستان، موافقه کردند که نشست‌های میان تاجران دو کشور برای تبادله معلومات تجارتی دایر خواهد شد. هر دو کشور تلاش خواهند کرد که حجم تجارت سالانه خود را به 1 میلیارد دلار افزایش دهند. تجارت میان پاکستان و ازبکستان از طریق افغانستان صورت خواهد گرفت. تاشکند تلاش می‌کند که خط آهن خود را از طریق افغانستان به پاکستان وصل کند. و ایلون ماسک، مالک شرکت سپیس اکس، میگوید که تقریبا 100 دستگاه ماهواره اینترنتی استارلینک در ایران فعال شده است. وی در حال از این موضوع خبر می‌دهد که در این اواخر گزارش‌های از انتقال قاچاقی تکنیک استارلینک به ایران نشر شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران، تقریبا 200 ترمینال ماهواره اینترنتی استارلینک و ایران قاچاق شده است. حکومت ایران فعالیت این دستگاه‌ها را در قلمرو خود منع کرده و برای کشف و ضبط این دستگاه‌ها تلاش می‌کند. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. گزارشگر خاص ملل متحد از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ خواست که موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را پیگیری کند.
محدودیت هایی که فعلا وضع شده، این همه نظر به قانون منع خشونت علیه زنان، نظر به قانون اساسی افغانستان و نظر به شریعت اسلام، این محدودیت هایی که وضع شده این نادرست است و در حقیقت بلی این یک جرم هست.
کمیته بین‌المللی نجات و صلیب سرخ محدودیت های تازه طالبان بر کار و آموزش دختران و زنان را محکوم کردند.
کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرده است که فعالیت‌های خود را در افغانستان به دلیل ممنوعیت فعالیت زنان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان متوقف می‌کند.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی نشر می‌شود. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از محکمه جرایم بین‌المللی خواسته که روش طالبان با دختران و زنان افغان را بررسی کند. ریچارد بنت در گفتگو با صدای آمریکا محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرده است. در همین حال وزیر خارجه برتانیا میگوید که طالبان در صدد حذف زنان از جامعه هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان را با جدیت زیر نظر دارد. ریچارد بنت این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را نقض حقوق بشر خوانده است. آقای بنت دیروز در گفتگوی با صدای آمریکا گفت که از محکمه بین‌المللی می‌خواهد تا برخورد و آزار و اذیت زنان بر اساس جنسیتشان توسط طالبان را بررسی کند. بنت این اظهارات را پس از آن بیان میکند که طالبان دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کرده است. از حکومت طالبان در مورد اظهارات ریچارد بنت پرسیدیم، اما سخنگویانش پاسخ ندادند. علاوه بر این، جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، گفته که طالبان در تلاش است تا زنان را از جامعه افغانستان حذف کند. او شب گذشته در صفحه تویتر خود نوشت: ممنوع شدن زنان از کار در سازمان‌های غیر دولتی از دسترسی میلیون‌ها افغان به کمک‌ها و تجهیزات نجات بخش جلوگیری می‌کند و همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا از طالبان خواسته است تا هر چه زودتر تصمیم ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنند. طالبان روز شنبه هفته جاری دختران و زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و اواخر روز سه‌شنبه هفته گذشته رفتن دختران به پانتون‌ها را نیز ممنوع اعلام کردند. همزمان با این، وزرای خارجه عربستان سعودی و پاکستان نیز روز گذشته در گفتگوی تلفنی وضعیت دختران و زنان در افغانستان را بررسی کردند. وزارت امور خارجه پاکستان اواخر دیروز در یک بیانیه مطبوعاتی نوشت که فیصل بن فرحان و بلاول بوتو زرداری بر اهمیت تضمین حقوق زنان و مشارکت کامل و برابر آنها در همه عرصه‌های زندگی تاکید کردند. این تاکید در حال است که طالبان دختران و زنان افغان را از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دور کرده و در کنار ممنوعیت بر تحصیل، محدودیت‌های بسیاری را بر آنها وضع کرده است. اما با وجود انتقادهای جامعه جهانی و اعتراضهای داخلی از محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، تغییر در اقدامات طالبان ایجاد نشده و آنها روز به روز به اجرای برنامه‌های خود ادامه می‌دهند. به باور شمار از دختران و زنان افغان، طالبان می‌خواهند بار دیگر از حکومت دهه 90 خود پیروی کنند.
در گزارش شنیدید که گزارشگر خاص ملل متحد از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ خواسته که موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را پیگیری کند. همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه با ارجاع مسئله نقض حقوق زنان و دختران افغانستان به محکمه بین‌المللی بیشتر با شگوفه کاکر، سابق وکیل مدافع و فعال حقوق زنان، مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده که با توجه به اینکه تا حال به جرایم سالهای گذشته در افغانستان رسیدگی نشده، آیا این محکمه می تواند به این قضیه به گونه مسئولانه رسیدگی کند یا نه؟ خانم کاکر در پاسخ چنین می گوید:
این قسم محاکم در مقابل افغانستان، در مقابل جرایمی که در افغانستان صورت گرفته است، با بارها تصمیمش گرفته شده، اما متاسفانه که ما شاهد اینطور یک محاکمه خاص نبودیم که بنابر بعضی از جرایم بشری که در افغانستان صورت میگیره دایر شود. اما باز هم وقتی که اینا این تصمیم گرفتن، ما برش خوشبین هستیم. محدودیت هایی که فعلا وضع شده، این همه نظر به قانون منع خشونت علیه زنان، نظر به قانون اساسی افغانستان و نظر و شریعت اسلام، این محدودیت هایی که وضع شده این نادرست است و در حقیقت بلی این یک جرم هست. وقتی یک شخص از آزادی بیان، وقتی یک شخص از آزادی تحصیل و از حق تحصیل، از حق کار محروم میشه، ما زندگی را، دایره زندگی کردن را بالای از او محدود میسازیم و هیچ کس حقی را نداره که زندگی را بالای شخص یا بالای بسته یک کشور، بالای یک قشری از یک جامعه ای را وضع کنه.
طالبان احکام و اقدامات اخیرشان در برابر حقوق و آزادی های زنان در افغانستان را جنبی دینی می تن و ایره مسائل داخلی می دانند. به نظر شما با توجه به کنوانسیون هایی که افغانستان امضا کرده و با توجه به مسئولیت که افغانستان در قبال کنوانسیون های بین المللی دارد، این مسائل چقدر می تانه که مسائل داخلی افغانستان پنداشته شود؟
در قدم اول خو این محدودیت هایی را که اینا وضع کردن، اگر اینا ای را جنبه اسلامی میده، این گفتهشان درست نیست، به خاطر که زنان افغان حقوق را که میخواه او را در چوکات اسلام میخواه و او حقوق را خواستار هستند که اسلام برشان تعیین کرده. و اگر طالبان ای را میگن که این موضوع داخلی هست، قسمی که ما میفهمیم انسان ها موجودات اجتماعی هستند و به کمک و به همدستی یک دیگر نیاز دارند، ما نمیتونیم که بگوییم که این موضوع تنها موضوع داخلی افغانستان است، به خاطر که افغانستان میثاق های بین المللی را امضا کرده و همچنان عضوی از جامعه ملل است و همچنان کنوانسیون های را امضا رسانده، که این همه برای کشورهای دیگر این حق میده که اونها در موضوعات داخلی افغانستان به خصوص در موضوعات بشری افغانستان مداخله کنند. و همچنان طالبان هم همکاری باید با دیگر کشورهایی که عضوی از این جامعه است همکاری داشته باشند، نه ای که بر از اونا این حق از اونا هم سلب کنند.
به تازگی وزرای خارجه پاکستان و عربستان سعودی در رابطه با افغانستان صحبت کردند. اینا اقدامات اخیر حکومت طالبان در برابر زنان را انتقاد کردند و گفتند که اونا تلاش میکنند تا این محدودیت ها برداشته شود. با توجه به نقش پاکستان به عنوان یک کشور همسایه و عربستان سعودی به عنوان کشور تاثیرگذار اسلامی در جامعه اسلامی، چقدر اینا مسئولیتشان را در قبال افغانستان به نظر شما ادا کردند؟
در رابطه با این که عربستان سعودی من حیث یک کشور اسلامی و پاکستان من حیث یک کشور همسایه، این عمل طالبان نکوهش کردن، جای خوشبختی و جای خوشحالی است و من این عملشان تقدیر میکنم. اما در اصل اگر ببینیم این وضعیت افغانستان تنها امروز نه، در این حدود 40 سال که در افغانستان جنگ جریان داره، این از اهداف شوم و اهداف که دیگر کشورها در افغانستان میخواین عملی بسازن، این پیامد همو عملهای از اینا هست که هم میخواین از یک لحاظ ما را ضربه بزنن و هم از یک لحاظ دیگه میخواین با ما هم دردی و هم غمشریکی بکنن.
شگوفه کاکر، وکیل مدافع و فعال حقوق زنان، در مورد ارجاع موارد تبعیض جنسیتی در افغانستان به محکمه بین‌المللی هاگ ابراز نظر کرد. گزارشگر خاص ملل متحد از محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ خواسته که موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را پیگیری کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کمیته های بین‌المللی نجات و صلیب سرخ محدودیت های تازه طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران را برای آینده افغان ها قابل نگرانی می دانند. این هر دو سازمان ابراز نگرانی می کنند که این اقدامات زندگی میلیون ها انسان را به خطر مواجه می سازد و یک بحران به بار آورده است. کمیته بین‌المللی نجات IRC چهارمین مؤسسه بزرگ غیر حکومتی است که فعالیت خود را در افغانستان متوقف می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرده است که فعالیت‌های خود را در افغانستان به دلیل ممنوعیت فعالیت زنان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان متوقف می‌کند. اوایل دیروز Save the Children، شورای پناهندگان ناروی، فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کردند و گفتند که بدون کارکنان اختصاصیشان نمی‌توانند به کودکان، زنان و مردان نیازمند در افغانستان کمک برسانند. کمیته بین المللی نجات یا IRC چهارمین سازمان غیر دولتی بزرگ و مهم است که در افغانستان فعالیت می کند. این کمیته گفته که در 3 دهه گذشته هیچ زمانی نبوده که فعالیت خود را متوقف کرده باشد. کمیته بین المللی نجات از افغانها در 12 ولایت افغانستان در زمینه کمک های اضطراری، صحت، آموزش و نیازهای اولیه زندگی حمایت می کند. این کمیته می گوید کارمندان زن و مرد ما از نزدیک با مردم دهات و مردم شهر همکاری می کنند تا نیازهای آنها را شناسایی کرده و بر اساس حساسیت‌های فرهنگی و مشکلات اجتماعی برنامه‌های را ایجاد و اجرا کنند. این کمیته بیش از 8000 کارمند در افغانستان دارد که در میان آنها بیش از 3000 آن زنان هستند. از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد پیامدهای منفی ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها توسط طالبان و جلوگیری از کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان هشدار داده است. این کمیته در بیانیه‌ای که دیروز یکشنبه منتشر شد گفت این دو تصمیم طالبان کمیته بین المللی صلیب سرخ را به شدت نگران کرده است. صلیب سرخ می‌افزاید که محرومیت دختران از تحصیل و ممنوعیت کار آنها در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی ممکن است پیامدهای کوتاه‌مدت و درازمدت مانند فاجعه انسانی داشته باشد. صلیب سرخ می‌گوید که صدها زن را در افغانستان استخدام کرده است. به گفته این کمیته تلاش‌های بشردوستانه در افغانستان و جهان تنها زمانی انجام می‌شود که همه کارگران از جمله زنان بتوانند کار کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به آینده سیستم صحی افغانستان و زنان بیمار نگران است و میگوید که از نوامبر 2021 تا کنون به 45 کلینیک و شفاخانه صحی در افغانستان و در مجموع به 26 میلیون افغان کمک کرده است. این کمک ها شامل ازینه های مالجوی و همچنان پرداخت معاشات 10483 کارمند می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ افزوده که اگر دختران نتوانند در رشته طب تحصیل کنند، بر خدمات صحی و طبی در سراسر افغانستان تاثیر گذاشته و جان میلیون ها نفر در افغانستان به خطر خواهد افتاد. طالبان سه شنبه گذشته حضور دختران در تمام پوهنتون‌ها را ممنوع اعلام کرد و دیروز یک شنبه اعلام کرد که به زنان اجازه نمی‌دهند که در سازمان‌های غیر دولتی کار کنند. اقدامات پی در پی طالبان علیه زنان با واکنش‌های شدید در جهان روبرو شده و این باور را افزایش داده است که آنها بار دیگر دوران سیاه حکومت قبلی خود را بر افغانان حاکم می‌کنند. به دلیل ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی توسط طالبان، سازمان‌های مهم بشردوستانه بین‌المللی مانند Save the Children، کمیته بین‌المللی نجات پاملرنه، دکتران بدون سرحد و شورای پناهندگان ناروی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. مقامات نظامی اوکراین میگویند که صبح امروز روسیه حملات تازه‌ای را در شرق اوکراین انجام داد که با پشتیبانی آتش شدید توپچی صورت گرفت. در این حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در پی تخریب نیروگاه‌ها و زیربناهای ملکی این کشور توسط مسکو، میلیون‌ها غیر نظامی در اوکراین بدون برق ماندند و در تاریکی به سر می‌برند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرقومندانی نیروهای مسلح اوکراین در جلسه توجیهی صبح امروز گفت که نیروهای روسیه حملات جدید را بر شهرهای بخمود و اودیوکا در شرق این کشور انجام دادند و لوهانسک و خارکوف، دو منطقه شرقی دیگر اوکراین به غیر از دونسک، به طور مداوم هدف بمباران روسیه قرار گرفتند. به گفته مقامات نظامی اوکراین، نیروهای روسی در خرسون مناطق پرجمعیت را در امتداد ساحل راست دریای دنپرو بمباران کردند و نیروهای اوکراین با حمله بر مواضع روسیه در نزدیک نووا بلوزرکا در منطقه زاپاروژا پاسخ دادند. وزارت دفاع بریتانیا نیز در بلوتن خبری روزانه خود تایید کرده که در دو روز گذشته مناطق دونسک و لوهانسک در معرض شدیدترین حملات روسیه قرار داشته و در 48 ساعت گذشته جنگ ها در اطراف شهر بخمود، مناطق دونسک و نزدیک سوباتوف در لوهانسک متمرکز بوده است. بر اساس این بلوتن، نیروهای روسیه همچنان به حملات مکرر و در مقیاس کوچک در این مناطق ادامه می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه خود دیروز گفت که کمبود برق و پرچوی ها همچنان ادامه دارد و حدود 9 میلیون اوکراینی بدون برق ماندند. به گفته زلنسکی، در نتیجه تلاش های انجینران و تکنیشن های اوکراینی، مدت زمان پرچوی ها در حال کاهش است. رئیس جمهور اوکراین در مورد وضعیت در خط مقدم جبهه جنگ گفت که مناطق بخمود و اودیوکا به حد اکثر تمرکز نیاز داشته و حالت در آنجا سخت و دردناک است. آخرین موج حملات تیارات بی پیلوت روسیه به زیربناهای اوکراین 19 دسامبر زمان رخ داد که نیروهای روسی با استفاده از تیارات بی پیلوت نو شاهد کمیکادزه ساختی ایران بر اوکراین حمله کردند و این حملات بر شهر کیف، پایتخت اوکراین و هومیان انجام شد. در این حال سرقومندانی نیروهای روسیه اعلام کرده که نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته در دو حمله راکتی 44 راکت را بر مواضع نیروهای اوکراین در 25 شهرک اطراف بخمود و اودیاکا پرتاب کردند. وزارت دفاع روسیه دیروز ادعا کرد که 3 تن از پرسنل نظامی روسی در نتیجه سرنگون شدن یک طیاره بی پیلوت اوکراینی کشته شدند که گفته می شود بر فراز یک پایگاه بمب‌افکن‌های استراتژیک مسکو در منطقه سراتوف در جنوب غرب روسیه سقوط کرده است. این حمله به منظور افشای درزها و خلاهای سیستم دفاع هوایی روسیه صورت گرفت.
بیشتر از خبر،
یک و 20 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیوی میل در تازه ترین شماره خود با توجه به تصمیم اخیر طالبان در مورد منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و بین المللی، اظهارات وزیر خارجه استرالیا را به نشر رسانده است. بنی وونگ این تصمیم طالبان را تقبیح کرده و از آنان خواسته است تا در خصوص این تصمیم که حقوق زنان را محدود می سازد تجدید نظر کنند. روزنامه در این رابطه به پیام توییتری وزیر خارجه استرالیا نیز اشاره کرده که در آن گفته شده است ممنوعیت زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی تأثیرات جدی بر روند مبارزه با بحران بشری موجود در افغانستان به جا می گذارد. روزنامه میل در این حال از برخی نهادهای غیر دولتی خارجی نیز یاد کرده است که به دلیل این تصمیم طالبان فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. روزنامه همچنان هشدار سازمان ملل را نیز به نشر رسانده که گفته است کار زنان در نهادهای کمک رسان خط سرخ آنان است و در این مورد با طالبان صحبت می‌کنند تا از تصمیم خود منصرف شوند. روزنامه واشنگتن تایمز نیز در همین رابطه مقاله‌ای را به نشر رسانده و روی گفتگوی نماینده سازمان ملل با وزیر اقتصاد طالبان در این مورد تمرکز کرده است. روزنامه گفته است که رامز الکبروف معاون دفتر یوناما در کابل به روز دوشنبه با قاری دین محمد سرپرست وزارت اقتصاد طالبان در مورد موضوع منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و بین المللی صحبت کرده است. دفتر یوناما بدون اینکه جزئیات در مورد این دیدار و صحبت‌ها ارائه کند در صفحه توییتر خود نوشته است میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند و برای رساندن کمک‌ها برداشتن موانع حیاتی است. در مقاله روزنامه واشنگتن تایمز نگرانی سازمان همکاری‌های اسلامی، قطر و برخی از کشورهای دیگر نیز ذکر شده است.
کودکان حق دارند که آموزش ببینند. در کشورهای مختلف جهان دولت‌ها و خانواده‌ها تلاش می‌کنند تا زمینه آموزش بهتر را برای کودکان فراهم سازند. اما این وضعیت در افغانستان چگونه است؟ فعالان حقوق کودک به این باورند که حق آموزش کودکان در افغانستان نقض شده. همکارم مرسلین ارسلا در این مورد با دکتر محب زغم عضو کمیته نصاب تعلیمی در نظام جمهوریت گفتگو کرده است.
حق تعلیم کودکان در افغانستان در چند سطح و به اشکال مختلف نقض شده. یکی خو در زمان جنگ ها گروه های جنگی و جنایتکار که مکتب ها را می سختندن، معلم ها را می کشتن و خانواده ها را اختار می دادن که اولاده خود به مکتب روان نکنن، اینا مانع درس تعلیم کودکان می شدن. بعض خانواده ها بودن که قطعا اولادای خود روان نمی کردن بر درس تعلیم. بعض خانواده ها باز رفتار تبعیض آمیز داشتند که مثلا بچه های خود به مکتب روان نمی کردن، دخترها را نیم. بعض خانواده ها قسمی بودند که بچه ها و دخترهای خود روان می کردن اما فرصت ها و امکانات مساوی و یکسان برشان مساعد نمی کردن، به این باور که دختر خود مال مردم اصلانی را رسی می کنه و نفش به ما نمیرسه اما بچه در خانه خود ما میمونه و فایدهش ما میبریم. شکل دیگه نقض حقوق تعلیم شکل فعلیش است که این نظام حاکم تمام مکاتب و پوهنتون ها را برای دخترها بسته، رفتار تبعیض آمیز در مقابل دخترها کرده.
نقض کنندگان کی ها هستن؟
هم والدین است، هم بزرگان قوم است، هم گروه جنگی است و هم نظام حاکم فعلی در افغانستان است.
برای حل این مشکل چی باید کرد؟
بر خانواده باید آگاهی آمد داده شود که اول اهمیت تعلیم و تحصیل درک کنن و اولادای خود روان کنن به مکتب ها و پانتون ها. دومی که رفتار تبعیض‌آمیز که در باز خانواده دیده میشه علیه از او مبارزه شود و برشان تفهیم شود که تعلیم حق است نه کدام امتیاز. برای نظام فعلی که تمام دروازه پانتون ها و مکتب ها را بسته بروی شاگردان دختر، بالای اینا باید از طریق مختلف فشار وارد شود. یکی که مردم خودشان در مقابلشان استاد شوند و حق تعلیم برای اولادای خود بخواهند. دومی که جامعه جهانی فشارهای سیاسی و اقتصادی را سر نظام حاکم زیاد کنه که اونا مجبور شوند که به حق تن بدن. و دیگه ای که کشورهای اسلامی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی باید کار کنند که فتوای سراسری علمای تمام کشورهای اسلامی حاصل شود، صادر شود در مورد حق تعلیم و تحصیل و به طالبا ابلاغ شود که تمام علمای کشورهای اسلامی به این باور هستند که تعلیم حق شاگرد است، حق کودک است و حق تمام انسان است، باید برش داده شود.
دکتر محب زغم عضو کمیته نصاب تعلیمی در نظام مخلوی جمهوریت درباره حق آموزش کودکان و نارسایی ها در این مورد ابراز نظر کرد.
روز دوم بازی های تست کرکت میان پاکستان و زیلند جدید از امروز ادامه پیدا می کند. دو تیم روز گذشته رقابت های تستشان را آغاز کردند که پاکستان در 90 آور و با از دست دادن 5 ویکت 317 دوش به دست آورد. برای پاکستان بابر اعظم درخشش تاریخی داشت و 161 دوش کسب کرد بدون آن که ویکتش را از دست بدهد و پس از 16 سال توانست که ریکارد بیشترین دوش را در یک فصل بشکند و تعداد دوش هایش را به 2485 رسانید. ریکارد قبلی مربوط به محمد یوسف ملی پوش اسبق پاکستان است که در سال 2006 موفق شده بود که 2435 دوش به دست بیاورد. در این بازی سرفراز احمد نیز 86 دوش انجام داد اما توسط اعجاز پتیل اوت شد. برای زیلند جدید مایکل بریسویل و ایجاز پتیل هر کدام دو ویکت به دست آوردند. پیشبینی ها نشان می دهد که پاکستان چانس زیاد برای پیروزی دارد. قابل یادآوری است که این سلسله مسابقات در استادیوم ملی کرکت کراچی پاکستان در حال برگزاری است. در همین حال استرالیا و آفریقای جنوبی نیز امروز رقابت های تستشان را ادامه می دهند. دو تیم روز گذشته در استادیوم کرکت ملبورن مقابل هم قرار گرفتند که آفریقای جنوبی با از دست دادن همه ویکت‌هایش 189 دوش را کسب کرد. برای استرالیا کامرون گرین 5 ویکت به دست آورد. میچل استارک 2 ویکت گرفت و اسکات بولند و ناتان لیون هر کدام 1 ویکت به دست آوردند. پس از آن استرالیا در بیتنگ 45 دوش را انجام داد و روز نخست با همین نتیجه به پایان رسید. لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب با انجام دو بازی پیگیری می شود که تیم چلسی ساعت 10 شب به وقت کابل مقابل برونمس وارد میدان می شود و ساعت 12:30 بامداد نیز تیم های منچستر یونایتد و ناتن فورست مقابل هم قرار می گیرند. این در حال است که شب گذشته آرسنال 3-1 وست هام را شکست داد. لیورپول نیز با همین نتیجه استون ویلا را مغلوب کرد. باشگاه وولفز اورتون را 2-1 از پیش رو برداشت. نیوکاسل 3-0 از صد لستر سیتی عبور کرد. فولام نیز با همین نتیجه موفق به شکست دادن کریستال پالیس شد و برایتون 3-1 ساوثهامپتون را مغلوب ساخت. در جدول آرسنال با 40 امتیاز صدرنشین است. نیوکاسل یونایتد با 33 امتیاز دوم می باشد و منچستر سیتی با 32 امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفته است.
و دوستان عزیز در این قسمت برنامه پیام‌های شما نشر می شود.
پیام‌ها و نظریات شما
بنده از دولینه از غریه خاک یارک این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمندات فنگدارا میخوره به خوار و غریب هیچی با منطقه دور دست بیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه. اگه میرسه هم یک کلو یا نفوس دو کلو زمستان هیچ نمیشه. این پولایی که از به معیبا میاد این پولا رو هم کلنا زورمندا میخوره، پس ما چی کنیم؟
همین گودامدارای مؤسسه رو گفتم همینا که بله گودام ها ششته هم همینا میگن بشه بار میکنن میبرن میفروشن حقوق مردم هم میفروشن حقوق صغیر کبیر میفروشن با هم دیگر ساخته هم با همراه نماینده و ایتا همه با هم دیگر ساخته هم این کار میشه. اگر ساخته سازی نباشه این کار شده نمیشه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042